که چرا ازش سوالم نمیدونه. منو تو ذهنم ادامه داری، میخوام فراموشت کنم اگه بذار پاییز. ببین مانت این نسم نسه تر داریم، خدا دوست داره ما رو ببین کجای کاری. من یه افصلم این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برف و بلم. زلال بودم باد ولی پا رو دلم، گذاشتی چی میدونی در بار دلم.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خدا در ابتدای متن و کلام زینت بدهم به نام آن خالقتام، در محضرتان سپس کنم روی خلوص با عشق و ارادت و ادب عرض سلام. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده، شامتان بخیر باشد. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم با برنامه های کانال تاجیکی صدای خراسان. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز یک شنبه 23 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 23 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 14 دکبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخباری شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویمی تاریخ خواهد بود. سپس گلچین نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن پرتو از آفتاب را خواهید شنید. برنامه بعد تکراری هزاره ادبی فارسی خواهد بود. سپس آسیای مرکزی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن سیر در هنری ایران را خواهید شنید. برنامه بعد سیره نبوی خواهد بود. بعد از آن تکرار اقتصادی تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی تکرار سخنرانی خواهد بود. سپس برنامه خودتان تکرار ما و مخاطبان را خواهد شنید. برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما مثل همیشه حکایت‌های ادبی است. این را هم خواهد شنید. ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان آغاز گفتارهای سیاسی.
آغاز نشست منطقه‌ای با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه در تهران. ادامه نهمین اجلاس تمدن‌های کهن در آتن با حضور ایران. و کشتینگیر ایرانی برترین کشتینگیر فرنگی کاران جهان شد. به نام خداوند بخشنده مهربان درود و صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. آغاز نشست منطقه با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه با میزبانی وزارت امور خارجه ایران صبح امروز یکشنبه در تهران برگزار شد. با گزارش ایرنا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، در آغاز این نشست با اشاره به این که هیچ نسخه فرامنطقه‌ای نمیتواند مشکلات و بحران‌های منطقه‌ای را حل کند، گفت بر مبنای تجربه همسایگان طبیعی ترین و قابل اعتماد ترین رای حل می توانند باشند. عراقچی اضافه کرده است که جایگاه گیاپلیتیک افغانستان آن را در مرکز شبکه ارتباطی آسیا مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا قرار می دهد. از همین روز ثبات و توسعه افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی بلکه یک الزام راه برده برای کل منطقه است. عراقچی گفت که ایران به عنوان همسایه دیرپای افغانستان و شریک نزدیک مردم این کشور همواره بر ضرورت ادغام همه جانبه افغانستان در منطقه تأکید داشته است. نهمین اجلاس تمدن‌های کهن در آتن با حضور ایران در پایتخت یونان ادامه دارد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت دستی ایران در این اجلاس پیشنهاد ایجاد شورای همکاری های دانشگاه های تمدن باستانی با محوریت دانشگاه جنوبی شاپور ایران را ارائه کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
نهمین اجلاس تمدن های کهن به میزبانی آتن پایتخت یونان با حضور ایران. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشورمان در این اجلاس درباره تهدیدات متوجه میراث فرهنگی در جهان سخن گفت.
قاچاق سازمان یافته اموال فرهنگی، تخریب ناشی از تغییرات اقلیمی، حوزه نامتوازن و همچنین چالش‌های نوظهور مانند جهل دیجیتال، امنیت میراث مشترک بشری را با خطر مواجه کرده است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشورمون در یونان دیدارهای دو جانبه هم داشت. ابتدا دیدار با لیندا مندونی وزیر فرهنگ یونان. صالحی امیری در این دیدار با تاکید بر پیوندهای عمیق دو تمدن بزرگ، از آمادگی تهران برای گسترش همکاری‌های بلندمدت فرهنگی و برگزاری نمایشگاه بزرگ آثار ایران در آتن خبر داد. وزیر فرهنگ یونان ضمن استقبال از پیشنهاد صالحی امیری بر آمادگی دولت یونان برای امضای تفاهمنامه جامعه فرهنگی و گردشگری میان دو کشور تاکید کرد و خواستار تدوین این سند توسط کمیته مشترک فرهنگی دو کشور شد.
یونان برای توسعه همکاری فرهنگی با ایران هیچ محدودی از زمانه متصور نیست و مسیر گسترش روابط را کاملا آماده می‌داند.
سپس دیدار با وزیر گردشگری یونان. محور گفتگوهای صالحی امیری با اولگا کفالویانی توافق درباره تسهیل روادید از سرگیری پروازهای مستقیم میان تهران و آتن، همچنین ایجاد مسیرهای جدید گردشگری میان دو کشور بود. صالحی امیری در این سفر همچنین با گروهی از ایران شناسان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی یونان دیدار و گفتگو کرد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه ترکیه و شرق اروپا، آنکارا.
استقبال روس زبان ها از آثار فاخر ایرانی به زبان روسی. آثار فاخر ایرانی به زبان روسی در حوزه های مختلف از جمله تاریخ، تمدن، فرهنگ ایرانی، اسلامی در نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکر مسکو مورد توجه و استقبال شهروندان روسیه قرار گرفت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
27مین نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری روسیه امسال در حالی برگزار شد که ناشران ایرانی با دست پر به نمایشگاه آمده بودند و در مجموع بیش از 800 عنوان کتاب به زبان روسی را به مخاطبان حوزه روس زبان معرفی و عرضه کردند.
همین انتشارات به مجموعه دوستانمون که در اینجا وارد شدن، وقتی ازشون میپرسیم میگن که خریداران بسیار زیادی آثار ایرانی و آثاری که ایران دوستان ایرانیمون در نهادهای مختلف ترجمه کردن دارای مشتری و خریدار هست.
غرفه بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا با حدود 500 اثر پیشتاز ارائه آثار فاخر ایرانی به زبان روسی بود.
سالا بالای 485 عنوان کتاب به زبان روسی منتشر کردیم و همینطور تولید مدیا به زبان روسی ما داریم.
امسال هم آثار جدیدی رو داشتیم که من جمله کتاب رای کربلا، کتاب بعدی کتاب پول در اقتصاد اسلامی، سه دفتر از برای آموزش مینیاتور آماده کردیم.
رایزنی فرهنگی سفارت ایران در روسیه و انتشارات بین المللی نخل سبز هم آثار متنوعی در معرض دید علاقه‌مندان قرار دادند، از جمله درباره 1500مین سال میلاد پیامبر گرامی اسلام.
ناشران مختلف ایرانی که در نمایشگاه نان فیکشن شرکت کردند کتاب‌های مختلفی رو در خصوص شخصیت پیامبر گرامی اسلام با ترجمه روسی برای مخاطبان این کشور آماده کردند.
آثاری از انتشارات نخل سبز که یکی از آنها برگزیده نمایشگاه امسال شد.
مقابله با یک جانبه گرایی هست ترجمه کتاب تاریخ مستطاب آمریکا به زبان روسی که به فضل الهی توسط هیئت داوران به عنوان یکی از کتب برگزیده نمایشگاهی انتخاب شد.
جامعة المصطفی العالمیه نیز آثار جدیدی در نمایشگاه امسال رونمایی کرد.
با تعداد 70 اثر به زبان روسی در خدمت بازدیدکنندگان هستیم و الحمدلله در سال 1404 ما 11 اثر رو رونمایی کردیم.
با افزایش تعداد آثار ایرانی ترجمه شده به زبان روسی بر تعداد علاقمندان به تاریخ و تمدن و فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی هم در حوزه روس زبانان افزوده شده.
صادرات محصولات کشاورزی از تاجیکستان به روسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسئله صادرات محصولات کشاورزی از تاجیکستان به فدراسیون روسیه در دیدار بهرالدین سراج‌الدین زاده مدیر آژانس صادرات تحت نظارت دولت تاجیکستان با الکساندر ریباس نماینده تجارت فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار خاطر نشان شد که فدراسیون روسیه که از شریکان استراتژیک جمهوری تاجیکستان است و تقویت روابط به منظور ایجاد شرایط مطلوب و افزایش حجم صادرات محصولات کشاورزی با کیفیت بالای تاجیکستان از جمله انگور به روسیه و در این زمینه تقویت روابط بین دو کشور امر ضروری است. طرفین آمادگی کامل خود را برای گسترش بیشتر همکاری های متقابلا سودمند ابراز کردند. سروزیر جمهوری تاجیکستان در کنفرانس بین المللی همکاری علم و فناوری در شهر مسکو شرکت کرد. قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری تاجیکستان در کنفرانس بین المللی همکاری در عرصه علم و فناوری در شهر مسکو پایتخت روسیه شرکت کرد. در این کنفرانس برئیسان هیئت‌های رسمی پیشرفت‌های فناوری در زمینه بیوتکنولوژی، تشخیص صنعتی و امنی محیط زیست توسط دانشمندان جوان ارائه شد. ورود 5 فروند بوئینگ 777 به ناوگان هوایی ایران. با ورود 5 فروند هواپیمای پهن‌پیکر بوئینگ 777 به ناوگان هوایی کشور ایران ظرفیت جابجایی مسافران به طور قابل توجه افزایش یافته است. با گزارش رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران هر یک از این هواپیماها با ظرفیت بیش از 300 صندلی در مجموع بیش از 2000 صندلی جدید به ظرفیت پرواز کشور اضافه کردند. نخستین پرواز عملیاتی این هواپیماها امروز در مسیر تهران مشهد مقدس انجام شد. نوسازی ناوگان هواپیمای ایران افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت خدمات به مسافران از جمله اهداف اصلی این اقدام اعلان شده است. تنوع زیست حیاتی وحش در شهرستان دماوند ایران. شهرستان دماوند نام یکی از شهرستان‌های استان تهران در ایران و منطقه سرسبز و خرم است که نام اسطوره‌ای کوه دماوند ایران را با خود به همراه دارد. تنوع آب و هوای منطقه و تنوع زیستی این منطقه هر سال عده زیادی گردشگری مسافر و مهاجر را از اطراف به این شهرستان جلب می‌کند. گونه های مختلف جانوری در زایشگاه های حیات وحش شهرستان دماوند زندگی میکنند و در حال حاضر در وضعیت مطلوب بسر میبرند.
شهرستان دماوند با قرارگیری در دامنه جنوبی رشته کوه البرز و وجود تپه ماهورها و دشت هایی که در جنوب شهرستان وجود دارد، خاستگاه انواع گونه های جانوری میباشد.
پلنگ، خرس، کفتار، گرگ، روباه، شغال، گربه وحشی، کاراکال، لینکس و گراز داریم و قوچومیش، کلوبوز، آهو. گونه هایی هست که ثبت شده، مستند شده، آثار و نمایه‌هاش هست، حتی فیلم برداری و عکس برداری شده و به صورت مستند گزارشاتش تهیه شده و در شهرستان دماوند زیست میکنن.
در این روزهای سرد پاییزی، محیط‌بانان پرتلاش پاستگاه‌های مناطق شکار ممنوع تار و حویر، رودفشان، زامن آهو و کوه سفید مشغول سرشماری این گونه‌های جانوری هستند.
می‌برم تو این صخره هست.
صخره اونوری؟
آره. علاقه است. آدم می‌کشونه دنبال حیات وحش که بری دره به دره پیدا کنی، عکس بگیری، فیلم بگیری. و تو اون دفتری که تو بیام مثلا بشینی بنویسیش که چقدر چه مثلا چند تا تو مسیر شمرده شده و اونا جمع‌آوری میشن و به اداره اعلام میشه.
گروه های ما به صورت خودرویی، موتوری و پیاده در منطقه اثر طبیعی ملی و شکار ممنوع تار و حویر که امسال ثبت و آگهی رسمیش ابلاغ شد انجام شد و در منطقه شکار ممنوع کوه سفید و اطراف اثر طبیعی ملی قاره رودفشان این سرشماری ها بخشی انجام شده و بخشی هم در حال انجام هست.
برای حفظ این حیات وحش در شهرستان، تبدیل مناطق شکار ممنوع به منطقه چهارگانه حفاظت شده از اهمیت بالایی برخورداره. نور محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، دماوند.
راه اندازی خط تولید تجهیزات پزشکی ایران در ونزوئلا. وزارت علوم و فناوری ونزوئلا از امضای توافقنامه راهبردی با یک شرکت دانش بنیان ایرانی برای راه اندازی 4 خط تولید تجهیزات حیاتی پزشکی در این کشور خبر داد. روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا وارد مرحله جدیدی از همکاری های فناورانه شده است و راه اندازی خط تولید تجهیزات پزشکی پیشرفته ایران در ونزوئلا که با هدف انتقال فناوری و شکستن انحصار غرب صورت می گیرد. در چارچوب توافق 20 ساله دو کشور و در پاسخ به فشارهای تحریم های امریکا عملیاتی می شود. وزیر علوم و فناوری ونزوئلا گفت که در مرحله نخست این توافق 4 خط تولید برای ساخت تجهیزات ضروری شامل دستگاه های الکتروشاک، نور قلب، نوار قلب، مانیتورهای علائم حیاتی و دستگاه های تنفسی مصنوعی در ونزوئلا راه اندازی خواهد شد. وزیر علوم خاطر نشان کرد که این اقدامات دستاوردهای بزرگی برای صنعت سلامتی ملی و راه رفاه مردم ونزوئلا به همراه خواهد داشت. شنوندگان عزیز، شنونده چند خبر ورزشی باشد. کشتیگیر ایرانی برترین فرنگیکار جهان شد. اتحادیه جهانی کشتی ملی‌پوش وزن 82 کیلوگرم ایران را با عنوان برترین فرنگیکار جهان در سال 2025 انتخاب کرد. اتحادیه جهانی کشتی فیلا غلامرضا فروخی فرنگیکار 23 ساله ایران را با عنوان برترین فرنگیکار جهان در سال 2025 انتخاب کرد. اتحادیه جهانی کشتی در این باره نوشت: فروخی با شکست قاطع تمام رقیبان در به نشان طلای جهان رسید. او با کسب 17 پیروزی پیاپی و بدون باخت به 4 نشان طلا و در مسابقات جهانی بزرگسالان زیر 23 سال کشورهای اسلامی و مسابقات زاگروس خرواتیا دست یافت. ورزشکار 23 ساله ایرانی فقط رقیبان خود را از نبرد بلکه آنها را به تارمار کرد. از این شنونده از این که ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم. شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون بود.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تقویمی تاریخ را خواهید شنید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یک شنبه 23 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 23 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 14 دکبر سال 2025 میلادی. دوستد 26 سال پیش در روز 14 دکبر سال 1799 میلادی جورج واشنگتن درگذشت. جورج واشنگتن نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در روز 12 فوریه سال 1732 میلادی در ویرجینیا به دنیا آمد. او با وجود از دست دادن پدر تحصیلات خود را ادامه داد و در جریان جنگ علیه فرانسویان و بومیان در سال 1753 میلادی و مخالفت با سیاست های استعمارگرانی بریتانیا به یکی از چهره های برجسته انقلاب استقلال آمریکا تبدیل شد. واشنگتن در جریان انقلاب آمریکا به فرماندهی نیروهای مستعمر نشین منصوب شد و با عزم و اراده توانست استقلال ایالات متحده را به دست آورد. در سال 1787 به عنوان رئیس انجمن تهیه قانون اساسی فعالیت کرد و سال بعد با اتفاق آرا نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده شد. اگرچه واشنگتن را پدری میهن و قهرمان استقلال آمریکا مینامند، اما سیاست های او و معاصرانش مبتنی بر نظام سرمایه‌داری و سلطه فدرال ها بود که برخی تضادها را در داخل کشور ایجاد کرد. او در سیاست خارجی تلاش کرد که روابط میان آمریکا و بریتانیا را بهبود بخشد و نظام سلطنتی مشابه انگلستان را به طور غیر رسمی در ساختار حکومتی بازتاب داد. واشنگتن پس از دو دوره ریاستی جمهوری در روز 14 دکبر سال 1799 میلادی در سن 68 سالگی درگذشت. به افتخار او پایتخت ایالات متحده به نام او واشنگتن نامگذاری شده است. صد و بیست و یک سال پیش در روز 23 آذر ماه سال 1282 هجری شمسی دکتر محمود نجم‌آبادی از پزشکان و محققان برجسته ایرانی متولد شد. وی پس از پایان تحصیلات ابتدایی به مدرسه طب رفت و فارغ التحصیل شد. دکتر نجم‌آبادی علاوه به درمان بیماران در دانشگاه نیز تدریس میکرد و علاقه خاص به مطالعه طب اسلامی ایرانی داشت. در همین راستا وی کتاب‌های در معرفی مشاهیر پزشکی جهان اسلام و ایران و به ویژه محمد ابن زکریای رازی نگاشته و تعدادی از کتاب‌های آنها را نیز ترجمه کرده است. دکتر نجم آبادی بالغ بر 45 کتاب و رساله منتشر کرده است که از جمله آنها میتوان از مختصر از طب اسلامی، تاریخ طب ایران و محمد زکریای رازی طبیب، فیلسوف و شیمیدان ایرانی نام برد و در سال 1379 هجری شمسی درگذشت. صد و سیزده سال پیش در روزی چهاردهمی دکمبر سال 1911 میلادی پس از سالها تلاش قطب جنوب کشف شد و برای اولین بار عده‌ای از کاشفان به این منطقه پا گذاشتند. در این روز کاپیتان روالد آموتسن دریانورد و قطبشناس نروژی در رقابتی که بین وی و کاپیتان رابرت سکات انگلیسی برای رسیدن به قطب جنوب در گرفته بود پیروز شد و پرچم نروژ را در قطب جنوب به اهتزاز درآورد. اما کاپیتان سکات و همراهانش به هنگام بازگشت در کلاک برف گرفتار شدند و جان باختند. دو سال پیش در روزی 23 آذر ماه سال 1311 هجری شمسی آیت الله عبدالله مامیقانی عالم و فقیه وارسته درگذشت و در سال 1252 هجری شمسی در شهر مقدس نجف در خانواده علم و فضیلت متولد شد. پدرش آیت الله محمد حسن مامیقانی از علمای بزرگ زمان خود بود که در تربیت فرزندش نقش بسزایی داشت. جدیت و پشتکار عبدالله مامیقانی باعث شد تا با استفاده از معلومات پدر و دیگر علمای بزرگ نجف مراحل ترقی را به سرعت طی کند و به یکی از مراجع تقلیدی مهم شیعه در زمان خود تبدیل شود. وی شاگردان بسیار تربیت کرد و کتاب های متعددی نگاشته که مهمترین اثرش تنقیح المقال فی علم الرجال در 3 جلد است. همچنین وصیت‌نامه مفصلی وی به فرزندش که به زبانهای مختلف چاپ شده حاوی مطالب ارزنده به ویژه توصیه به زیارت و عزاداری امام حسین علیه السلام است. و 34 سال پیش در روز 14 دکمبر سال 1989 میلادی اندری ساخاروف فیزیکدان برجسته و پدر بمب هسته‌ای شوروی درگذشت. ساخاروف در روز 21 ماه می سال 1921 میلادی در مسکو به دنیا آمد. دوران کودکی او مصادف با یک دوره فقر و قحطی ناشی از دوران نقاهت پس از انقلاب روسیه بود. او تحصیلاتش را در شرایط سخت اقتصادی آغاز و پس از فراغت از تحصیل در رشته استخراج فلزات صنایع دفاعی در یک کارخانه مهمات سازی مشغول به کار شد. ساخاروف به مطالعه تئوری‌های فیزیکی علاقه بیشتری داشت و تمایل با بزرگان مکاتب مرکزیم و کمونیسم نشان نمیداد. به همین سبب در کنار کارهای روزمره خود در رشته فیزیک نیز تحصیلاتش را ادامه داد و از اکادمی علوم شوروی فارغ التحصیل گردید. پس از بمباران هسته‌ای هیروشیما ژاپن از سوی کمیته حزب کمونیستی شوروی هیئت ماموری مطالعه در زمینه ساخت بمب‌های هسته‌ای شد که با ابتکار ساخاروف در سال 1953 میلادی اولین بمب هیدروژنی شوروی تولید و آزمایش شد. اما پس از آزمایش های پی در پی این سلاح خطرناک و آشکار شدن اثرات مخرب آن بر محیط زیست انتقادات ساخروف از دولت شوروی افزایش یافت و او را به یک ناراضی سیاسی تبدیل کرد. این مخالفت‌ها در اواخر عمر استالین و در تمام طول زمامداری خروشچف ادامه داشت که در نهایت به دلیل حمایت وی از خلع سلاح هسته‌ای در مبارزه در راه آزادی و حقوق بشر جایزه صلح نوبل در سال 1975 میلادی به او تعلق گرفت. وی که بعدها از اختناق، نجات پرستی و استبداد داخلی کشور و مجموعه سیاست های مسکو به طور علنی انتقاد میکرد، توسط مقامات حکومتی به شهر واقع در 400 کیلومتری شرق مسکو تبعید شد و مدت 7 سال در تبعید ماند. با روی کار آمدن گربچوف و ایجاد فضای باز سیاسی در شوروی، ساخروف از تبعید بازگشت و در مسکو به عضویت پارلمان این کشور درآمد. سرانجام در روز 14 دکبر سال 1989 میلادی در سن 68 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یکشنبه 23 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 23 جماد ثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 14 دکبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. هم اکنون گلچین نواهنگ را خواهید شنید.
دل در آتش غم رو خد آش چند زنان آن که باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتار.
نواهنگ
به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می نماید و می خواند. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه محمد رضا لطفی. در اجرای یکی از کنسرت‌های گروه شیدا در جشن هنر شیراز، لطفی برای نخستین بار از دف در موسیقی سنتی ایران استفاده کرد. این کنسرت با خوانندگی شجریان و نوازندگی بیژن کامکار در دستگاه نوا اجرا شده بود. دف در آن زمان آنطور که باید مرسوم نبود و تنها در برخی از مناطق کردستان و خانقاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل این موضوع اعتقاد به این مسئله بود که دف نباید برای نامحرم نواخته شود. لطفی در زمان اقامت خود در کردستان با دف آشنا شده بود از آنجا که او قادر نبود نوازنده دف را با خود به تهران بیاورد، پس خود این ساز را فرا گرفت. چندی پس از فروپاشی گروه عارف و شیدا، اعضای این دو گروه به هم پیوستند. آنها ابتدا فعالیت خود را در زیرزمین منزل لطفی آغاز کردند و با گسترش اعضای گروه فعالیت خود را در مکانی که ابتهاج آن را در اختیارشان قرار داده بود ادامه دادند. به پیشنهاد ابتهاج این مرکز کانون چاوش نامیده شد. هوشنگ ابتهاج مدیریت کانون را بر عهده داشت. لطفی رئیس هیئت امنا بود و حسین علیزاده مدیریت آن را بر عهده گرفته بود. این آموزشگاه علاوه بر نوازندگی به تعلیم آواز نیز می پرداخت. استادان کلاس‌های آواز کانون چاوش شهرام ناظری، محمد رضا شجریان و نصرالله ناصح‌پور بودند. چاوش اتفاق بسیار بزرگی در موسیقی سنتی ایران بود که سبب تحول و پیشرفت این حوزه شد. امروزه برخی از آثار منتشر شده توسط گروه چاوش زیر نظر محمد رضا لطفی تصحیح و با تغییر نام بازنشر شده است.
همای اوج سعادت که می گریست خاک، همای اوج سعادت که می گریست خاک، شد از امان زمین دانه چین دام شما. به زیر ران طلب زین کنید که چون سنند زمین شد ستاره ران شما. به شعر سایه در آن بزمگاه آزادی طرب کنید، به شعر سایه در آن بزمگاه آزادی طرب کنید که پرنوش باز جان شما.
همراهان گرامی، امیدوارم که روز خوبه را پشت سر کرده باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنیم پرتوه از آفتاب را بشنوید.
پرتوه از آفتاب. فرازی از بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی.
در حقوق متقابل با مرد که ولهن مثل الذی علیهن که در سوره مبارکه بقره است، اینا منطق قرآنه. ببینید چجور چگونه ما بین زن و مرد به عنوان مؤمن، به عنوان انسان، به عنوان یک فرد متعالی تساوی کامل برقرار میکنه. در فعالیت اجتماعی، در کسب و کار، در فعالیت سیاسی، در بیشتر مناصب حکومتی، در همه عرصه های زندگی زن میتوانه فعال باشه. از نظر اسلام زن اون چیزی که فرهنگ منحط فاسد غلط غربی از زن داره ارائه میده، اون چیز مطلقا در اسلام مردوده. زن اینه، با این معانی بلند، با این رتبه های عالی، با این زمینه های پیشرفت در عالم مادی زندگی میکنه و در عالم معنوی سیر و حرکت میکنه. از جمله نکاتی که در اسلام در مورد زن وجود داره مسئله محدودیت هایی است در ارتباط با مرد. این برابری ها هست اما محدودیت هایی هم وجود داره در ارتباط با زن و مرد، از خصوصیات اسلام. این هم در فرهنگ منحط غربی مطلقاً مورد توجه قرار نگرفته. علتش هم معلومه، علت این است که کشش درخواست های خواهش های جنسی کشش بسیار قوی است، بایستی اون رو مهار کرد و اسلام توانسته مهار کنه با احکام خودش. اگر چنانچه به اون احکام عمل نشود، این بیمهاری همون کاری رو خواهد کرد امروز در غرب کرده که میشنوید، باندها و تشکیلات فاسد رو در آمریکا و در اروپا و در عمده کشورهای غربی رو میشنوید و میدونید، اطلاع دارید.
دوستان شنونده، همکارانم هم تکرار هزاره ادبی فارسی را آماده پخش دارند. از شما عزیزان دعوت میکنیم بشنوید.
هزاره ادبی فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران.
این برنامه محمد نسبی که بود و چه کرد؟ یاد خدا. نورالدین محمد ابن احمد ابن علی ابن نسوی یکی از کاتبان، وزیران و متفکران قرن هفتم هجری قمری در دربار خوارزمشاه بود. او در سال 621 هجری قمری به دنیا آمد و از همان ابتدای زندگی استعداد و نبوغ خود را به همه ثابت کرد. خیلی زود به تحصیلاتش خاتمه داد و آنچه را که به دنبالش بود آموخت. سپس به خدمت والی شهر نسا درآمد. درباره زندگی و ماجراهای فکری، سیاسی و ادبی او سخن می‌گوید. آوازه نسبی چنان در شهرهای دیگر پیچیده بود که خیلی زود او را از شهرش فراخواندند و به خراسان بزرگ دعوتش کردند. والی زادگاهش چون نمیخواست این دانشمند جوان را از دست بدهد، مأموریتی به او داد تا ضمن رفتن به خراسان آن مأموریت را هم انجام دهد و از دست نرود. نسوی مأموریت یافت خزانه ای را به دربار سلطان غیاث الدین برساند. به محض ورود نسوی به مقصد، سلطان جلال الدین خوارزمشاه بر سلطان غیاث الدین برادرش غالب آمد و قدرت را در دست گرفت. نسوی آن خزانه را به ناچار به همین سلطان جلال الدین تقدیم کرد. گفت که قرار بود این مال را به برادرتان غیاث الدین بدهم. سلطان جلال الدین چون او را فردی قابل اعتماد و صادق و مستعد دید، پیشنهاد داد همانجا بماند و در دربار او خدمت کند. نسوی پذیرفت و به عنوان کاتب دربار سلطان جلال الدین خوارزمشاه به خدمت مشغول شد. همه بزرگان، دانشمندان و ادیبان دربار او را بسیار محترم می داشتند و در مدت حضورش در دربار سلطان جلال الدین از خدمات ارزشمندش بهره ها بردند. سلطان جلال الدین خوارزمشاه بعد از مدتی دچار شکست و بدبختی عظیمی شد و قدرت را از دست داد. نسوی هم به دنبال شکست او موقعیت و شغلهایش را از دست داد و پریشان و مستأصل به گوشه پناه برد. از همانجا در حالی که به تألیف آثارش مشغول بود، خبر دردها و بدبختیهای سلطان جلال الدین خوارزمشاه را شنید و برای او بسیار قصه خورد. به گفته شادروان محمد تقی بهار ملک الشعرا، نامه از سوی نزدیکان سلطان توسط کبوتر به نسوی رسید که در آن ماجرای پریشانی سلطان جلال الدین خوارزمشاه را شرح داده بودند. نسوی از همان زمان شروع به تألیف دو کتاب مهم و ارزشمند کرد. یکی کتاب نفست المصدور و دیگری کتاب سیرت جلال الدین. درباره این دو کتاب در برنامه‌های بعد سخن خواهیم گفت. نام نسبی در برخی متون و تذکره‌های کهن شهاب الدین محمد زیدری ثبت شده است. او را منشی و تاریخ نگار عصر خوارزمشاهیان می‌دانند. در برخی متون هم به شاعری و نویسندگی او اشاره کرده‌اند، اما از شعرهایش چیزی باقی